بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين و عرض تحییت و سلام خدمت حضار عالی قدر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات عزیزان و امید با اون که حضرت پروردگار ما را به لطف و کرم خویش میهمان چنین مناسبت پرشکوه و شب قدری بفرماید انشاءالله به حول قوه حق ادامه مباحث سوره مبارکه انبیاء رو که در طی شب‌های گذشته خدمت عزیزان تقدیم می‌داشتیم مطرح خواهیم کرد و آنگاه ورود به مناسبت امشب. عرض می‌کنم خدمت دوستان در آیات پیشین خواندیم که بزرگ خلیل خداوندی ابراهیم قهرمان و میدان معرفت الله و عشق ورزی با خداوند و توحید یک تنه به صفوف مشرکان می زند، هیچ واهمه‌ای بر دل ره نمی دهد و با تمام وجود به میدان مقابله با مبارزه می آید. اونجا که قلم و کتاب کار می کند، از قلم و کتاب استفاده می کند، جایی که مقام دیگری است و نکسو علا رؤوسهم و به تمام معنا شرم ساری بت‌پرستان و مشرکان رو اثبات می کند، اما لجاجت اونها اجازه پذیرش نمی دهد. قلم به تبر بدل می شود و کتاب به حدید و انزلنا الحدید فیه بأسٌ شدید. ابراهیم وارد فاز عملیاتی می شود و با تمام قدرت و تالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. خلیل خدا می داند پایان این اقدام چیست، می داند که باید تن را آماده کند برای سوختن و برای از میان رفتن، اما به تمام وجود چنین آمادگی را در خود دارد. کار هم همین شد. بدانجا رسید که هر روح ونصرو آلهتکم که دیشب شرح تمام این قسمت رو خدمت دوستان عزیز گفتیم. من یه جمله رو لازم میدانم از بحث دیشب تکمیل کنم و اونگاه ورود به آیه بسیار مهمی که الان تلاوت شد و در ادامه مباحث بازگو خواهیم کرد. و اون سخن این بود که بنابر اون چه در متون روایی است و ادبا هم شاهکاری در این جهت به خرج داده اند، خواندیم دیشب خدمت دوستان عزیز که چون رها از منجنی قامت خلیل آمد از درگاه عزت جبرئیل. گفت هلک حاجتون یا مجتبا، گفتم مؤمن که یا جبریل الله. گفت نامحرم بود اینجا مقال، علمه بالحال حسبی مسال، آنچه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. در اون بحبوهی که ابراهیم میان زمین و آسمان است و از منجنیق رها شده است، در این طوفان آتش فرو می رود، اونگاه ملائکه الهی به نزد او می آمدند. جبرئیل به نزد او می آید که ابراهیم آیا کاری هست که ما برای تو انجام بدهیم؟ می توانیم خدمتی به تو برسانیم؟ ابراهیم گفت خیر، متشکرم، نیازی به شما و حاجتی به شما ندارم. جبرئیل گفت ابراهیم خواسته خود رو به پروردگار بگو تا من منتقل کنم. جواب ابراهیم این بود، گفت نامحرم بود اینجا مقال، علمه بالحال حسبی مسان، سخنانی که از دهان من خارج می شود حجاب بین من و پروردگار است، همان به که الان لب فرو بندم و کار را به حضرت او واگذار کنم. اینجا ممکنه گاهی برای بعض از دوستان عزیز هنگامی که چنین حکایت نقض و دلنشینی رو می شنوند یه تعارضی ابتداعا ایجاد بشه
بین تمام دستورها و توصیه‌ای که به دعا شده است، ادعونی از تجب لکم، ما در قرآن میگوییم خداوند آن به آن انسانها رو به دعا میخواند و میگوید قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر دعای شما انسانها نمیبود چه داشتید؟ چه چیزی به شما بها و وزانت و ارزش میداد؟ به حال این که میشناسم من گروهی زوبیا که مانند ابراهیم لب را از دعا در اینجا بسته است. جمع بین این دو حالت چیست؟ این چه نکته ایست؟ اون چه سری در این نهفته است؟ به دلیل اینکه امکان تزاحم ذهنی برای بعضی از عزیزان بود، لذا این جمله رو من سریعا میگم و رد میشم خدمت دوستان عزیز. بزرگواران و عزیزان، دو معنا برای دعا وجود دارد متاسفانه. یه معنایی که عموم مسلمانان و عموم مبهدان و حتی انسانها تصور میکنن که انگامی که شما کلمه دعا رو میگویید چه چیزی به ذهن مخاطب شما یا خود عموم انسانها میآید. کلمه دعا رو ما مساوی و برابر با طلب میدانیم، با خواسته میدانیم، با نیاز میدانیم. به شکل متعارف اگر کسی به دیگری میگوید التماس دعا، میدونیم که خواسته ای دارد، بیماری دارد، مشکلی دارد، لذا میگوید التماس دعا. یعنی ما کلمه دعا رو برابر با نیاز و خواسته میدانیم. و حال این که در نزد بزرگان در پیشگاه ابراهیم و کسانی چون ابراهیم ماجرایی نیست. این بزرگان و این شخصیت های الهی دعا رو اونچنان می دانن که پژواک تنهایی و غربت نفس و وجود آدمی در هستی است و شعار افتخار انسان با افتخار کامل به پیشگاه حضرت باری تعالی است. دعا در حقیقت برای بزرگان عزیزان یعنی خالص‌ترین مراتب عبادت و عبودیت و بندگی، که دعا مخل عبادت، دعا روح جاری در کالبد عبودیت و بندگی است. این دو تصور جداست. گروهی دعا را نیاز می دانند و گروهی دعا را راز می دانند. اون گروهی که دعا را راز می دانند تمام وجود اونها دعاست، هرگز لب از دعا نمی بندند. اگر ابراهیم لب از دعا می بندند اون قسم اولی است، یعنی ابراهیم طلبی از خداوند ندارد، خواسته ای از خداوند ندارد. چرا؟ به دلیل دوم، به دلیل این که ابراهیم به مقامی رسیده است که تمام وجود او مشیت خداوندی است، تسلیم حضرت پروردگار است و هرگز به خود اجازت نمی دهد که سخنی بگوید و خواسته ای را از این جنس مطرح کند که مباد خواسته پروردگار او نباشد، ازالت فرو می بندد و کار را به حضرت او می واگذار می کند که نهایت و اوج تسلیم تمام و کمال در پیشگاه حضرت سبحانی است. کار پاکان را قیاس از خود مگیر. بنده این که ممکن است در مفهوم اولی دعا گرفتارم و دعا رو به عنوان صرفا طلب و نیاز میدانم برای خودم، قابل مقایسه نیست لب گشودن یا بستن با اون کاری که ابراهیم خلیل الرحمن انجام میدهد و گفت نامحرم بود اینجا مقال، علمه بالحال حسبی مثال. بله، کسانی که با اون درجات بلند و عالی میرسند تمام وجود اینها از نوع دعا به معنای عبادت است، اما طلب و خواهششون رو واگذار به پروردگار میکنند و میدانند که آن که خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کنند. این اون سری است که ابراهیم لب باز نمی کند و از خداوند چیزی رو به ظاهر در اونجا طلب نمی کند. خدایا اگر سوختن ابراهیم را میخواهی، ابراهیم مشتاق سوختن است. اگر برون آمدن ابراهیم را میخواهی، ابراهیم همان میخواهد که تو میخواهی. این نکته ایست که در اونجا دیده میشه و مشاهده میفرمایید همین شد و اشاره کردم. وجودی که به عشق الهی سوخته است به آتش دنیا نمیسوزد، به آتش نامحرمان و بدخواهان نمیسوزد. ابراهیم درون خودش دنیایی از شور و آتش و افروختگی است. دیگه نار نمرودیان با جسم ابراهیم چه میخواهد بکنه؟ همان می شود که یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. خواندیم، ادامه ماجرا تمام شد، به اینجا رسید. ووهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلا جعلنا صالحین. خداوند به برکت تمام شکوه کار ابراهیم نسل و دودمان با برکت اون رو هم رهنمون می کند. اسماعیل می آید، اسحاق می آید و به دنبال اسحاق یعقوب رو هم حضرت پروردگار فرزند اسحاق رو هم مطرح می کند که تمام اینها از بندگان صالح و شایسته الهی بودند. رسیدیم به آیین که اول سخن تلاوت شد. و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیر و اقام الصلاه و ایتاء الزکا و کانوا لنا عابدین. ترجمه ساحر و ابتدایی آیه شریفه و جعلناهم و قرار دادیم ایشان را، ابراهیم را و اسحاق را و یعقوب را، و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، اینها رو امامانی قرار دادیم که به امر الهی، به سبب امر الهی هدایت جامعه بر دوش ایشان است. و اوحینا الیهم، به اینها وحی کردیم فعل خیرات را. من همینجا متوقف میشم، این قسمت ابتدایی آیه رو بازگو میکنم، اونگاه ادامه بحث رو خدمت دوستان عزیز پیگیری خواهم کرد. فرمود و جعلناهم ائمه، کلمه ائمه که میم من ادغام میشود، میدانیم این کلمه جمع امام است. واژه امام یه معنای لغوی عام حتی در قرآن دارد، یه معنای لغوی خاص و یه معنای اصطلاحی. من هر سه معنا رو الان به سرعت عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. اما معنای لغوی عام کلمه امام، واژه امام در لغت عرب از ماده امه به معنای جلوداری و جلو بودن می آید و امام کسی است که جلودار است به این معنا. حالا فرقی نمی کند که این جلوداری به سوی وادی خیر باشد یا به سوی وادی شر. یعنی معنای عام لغوی به معنای جلوداری است، همان که در قرآن هم می بینیم قاتلو ائمه الكفر، با ائمه کفر مقاتله کنید و مبارزه کنید، یعنی امامان کفر، جلوداران کفر، پیشوایان کفر. از اون طرف بجعلناهم ائمه، امیرالمومنین در نهج البلاغه میفهمد مردم بدانید دو امام وجود دارد، امام الهدى و امام الردا، امامی که به هدایت رهنمون میکند و امامی که به ضلالت به گمراهی میبرد. این معنای عام کلمه است. امام یعنی جلودار در لغت. معنای خاص لغوی زیبایی های عجیبی دارد که دلیل است که خدمت دوستان بگذرم و اشارت نکنم. کلمه امام در لغت ابتداءً به معنای نسخه اولیه و اصلی هر پدیده است. یه زمانی که برای نوشتن قرآن توصیه بسیاری می شد در عهد پیامبر مکرم اسلام و دشواری هایی در کتابت قرآن بود، نبی مکرم دستور دادن که مجموعه نسخه های واحدی از قرآن فراهم باشد که بر اساس اون مسلمانان اقتباس کنن. این سیر ادامه داشت. در زمان خلفا هم ماجرا همین بود. در کنار محراب پیامبر در مسجد النبی یه نسخه از قرآن قرار داده بودن که به تصحیح تمام صحابی پیامبر رسیده بود و بر اساس اون نسخه از قرآن کاتبان استنساخ می کردن. نام او مصحف الامام بود. امام به معنای نسخه اولی و کامل هر پدیده‌ای در وجود است. یک. معنای دوم لغوی امام به معنای خاص اون، به معنای شاهراه در کلام عرب، به معنای بزرگراه. در خود قرآن هم به این معنا این واژه رو می‌بینید به کار برده شده است. سرزمین سمود و سرزمین عاد که در مسیر شمال و جنوب ایلافهم رحلت الشتاء و الصيف در این آمد و شد زمستانی و تابستانی قرار دارد، قرآن می‌گوید انهما، این دو سرزمین لب امام مبین، اینها در کنار امام مبینند، یعنی بزرگراهی که این منطقه رو متصل می کند به اون منطقه به طور کلی. معنای سوم کلمه امام، هنگامی که دیواری رو بنا می خواهد بگذارد با توجه به این که خشت اول چون نهد معمار کج، ها سریا می رود دیوار کج، این دیوار رو باید راز کرد، این دیوار رو باید به گونه ای قرار داد که از جهت افقی، که از جهت عمودی راستی اون حفظ شود و استوار بالا آید. به اون چه که موجب میشه دیوار صاف و مستقیم بالا بیاد، یعنی اون ترازی که دیوار رو استوار نگه می‌دارد و از کجی حفظ می‌کند، در کلام عرب امام میگویند، همون ترازی که بنا به کار میبرد، امام دان رژ بنا و راوزه دان بنا. در کتابهای بسیار قدیم و کهن مانند نصاب السبیان ابو نصر فراهی به صراحت بازگو میکنند. دقت کنید، امام در معنای لغوی انگام که بر انسان منطبق میشود، انسانی است که وجود او نسخه اول خداوند در آفرینش است. یعنی خواستهای الهی آن گونه که انی جاعل فی الارض خلیفه در وجود امام دیده میشه. امام چنین انسانی است. امام شاهراه است، بزرگ راهی است که انسانها رو به خیش دعوت میکند و با خود به سوی خداوند سبحان به سلوک وادار میکند. امام انسانی است که کجروی ها با او به راستی بدل می شود و عیار و معیاری است و میزانی است برای نشان دادن مستواری و حقیقت. اینها چه عرض کردم معنای لغوی است خدمت دوستان عزیز. اما از جهت اصطلاحی و آنچه که متکلمان، مفسران و محدثان و عالمان اسلامی میگویند، به خصوص با رویکرد شیعی اون عرض میکنم، کلمه امام در اصطلاح با توجه به همین آیه که حتی الان خدمت بزرگواران بازگو میکنم و در حال تفسیر اون هستیم، رتبه ایست امامت و امام کسی است که فراتر از شأن نبوت و رسالت دارد. الان عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، خداوند سبحان در همین آیه مشاهده میفرمایید، در مورد ابراهیم در آیات دیگر میبینیم، هنگامی که ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، تمام مراحل رو خدا برای ابراهیم پیش می آورد، نبوت رو طی می کند، آزمون رسالت می دهد، به مقام خلت و اون ارتباط تنگاتنگ با خدای سبحان می رسد. ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، اونگاه خداوند فرمود انی جاعل للناس اماما. بعد از اینکه تمام این مراحل رو ابراهیم طی کرد، اونگاه به مقام امامت میرسد. یعنی امامت هنگامی که جامعه اون بر تن ابراهیم پوشیده میشود، ابراهیم مقام نبوت و امامت رو طی کرده است، اونگاه به رتبه مقام نبوت رسالت طی شده است، به رتبه امامت میرسد. پس یه پله و یه گامی فراتر است طبق آیات شریفه قرآن که ملاحظه میکنیم و در این آیه هم الان مشاهده می شود که ماجرا فراتر از این است. حالا من این عرض می کنم خدمت دوستان، بزرگان محدثین، بزرگان عالمان علم کلام، امام رو، اصطلاح امام رو این گونه عزیزان تعریف می کنند به مقام امامت رو. می گویند امام کسی است، الامام من یعتم به فعله و قوله و تقریره. امام کسی است که قول او لازم و طاعت است، سخن او قول الله است، سخن خداست، فعل او لازم الاتباع است، رفتار او رو به عنوان حجت انسان ها میپذیرند و عمل میکنند و سکوت او اگر میایستد ساکت میشود و سخنی نمیگوید، این رو تقریر میگن. یعنی سکوت او نشان رضایت بر این کار و صحت این کار است. این سه چیز رو کنار هم میگن، قول و فعل و سکوت. این اصطلاحی است که اتفاق نظر بین متکلمین است در شأن و مقام امامت و جایگاهی که امام دارد. بسیار خوب. تفاوتی که اینجا با مرحله قبلی وجود داره این عزیزان، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هیچ رسولی نیست الا اینکه باید اطاعت بشود، اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت از آن رسولان الهی است. اما دقت بفرمایید، اطاعت کجا به کار برده میشه؟ سمعا و طاعتن. اطاعت در مورد قول، دستور و فرمان است. اما یه چیزی فراتر از اطاعت که میاییم، واژه ایست به نام تبعیت. تبعیت در عمل و رفتار است. شاید پاره از رسولان الهی بودند که قول اینها حجت بود و جامعه موظف به پذیرش، اما در مقام عمل شاید عمل کرده اینها دلیلی بر تبعیت اون دیده نمی شد، مانند اون که انشاءالله یکی دو شب دیگه خدمت دوستان خواهیم گفت، و ظنون الذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت، و ماجرای یونس رو می بینیم. یونس پیامبر هنگامی که دلتنگی می کند و خستگی و ملال دارد، از میان قوم بیرون می رود و خارج می شه و جماعت رو به حال خود می گذارد، عمل کرده او حجت فعلی برای مردم و جماعت نیست. اینطور نیست که مردم در پی یونس حرکت کنند، لذا مردم میمانند، به اتفاقا به نجات هم میرسند، به عقوبت هم مبتلا نمیشن. یه تفاوت بنیادی اینجاست که امام شخصیتی است که قول او به تمام معنا مانند فعل او و فعل او مانند قول او حجت تمام و کامل برای انسان هاست. آنچه میگوید و آنچه عمل میکند به دلیل اینکه به مقام خلافت تامه الهی رسیده است. امام یعنی خلیفت الله کامل، نسخه کامل از خواستهای خداوندی در وجود و هستی. این مقام امامت است عزیزان. حالا دقت بفرمایید با این واژه‌ای که عرض میکنم آیه رو ببینید. فرمود و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، ما اینها رو امام قرار دادیم. ابراهیم هنگامی که به مقام امامت رسید و خداوند این واژه و عنوان رو برای اون مطرح کرد که انی جاعلک للناس اماما، از خداوند استفسار کرد و خواهش کرد آلا و من ذریتی، خدایا آیا از فرزندان و نسل و دودمان من هم مقام امامت دیده خواهد شد؟ خطاب حضرت باری تعالی رسید، بله، اما لا ینال عهدی از ظالمین، به همه اینها نمیرسد. در میان اینها یه نخبگان و گزیدگانی هستند ابراهیم که اونها هم به مقام امامت خواهند رسید. و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، خداوند به اونها اشاره میکند. از دودمان ابراهیم کسانی هستند چون اسماعیل، اسحاق، یعقوب و در ادامه زمان وجود مبارک نبی مکرم اسلام و به دنبال اون صاحب شهادت دیروز مولانا امیر المؤمنین و دودمان ائمه علیهم السلام که همه از نسل و زراره ابراهیمند، ردای امامت رو به تن می کنن. و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. حالا جان مطلب که اهمیت این آیه رو از نظر کلامی و اعتقادی روشن میکنه، تا بعد برسیم به بعد فعلی و عملی آیه مبارکه، من ناچارم عرض کنم خدمت دوستان عزیز. فرمود و جعلناهم یهدون به امرنا، اینها رو ما امامانی قرار دادیم که هدایتگری میکنن به امرنا، به امر خداوند هدایت میکنن. عزیزان من، هدایت دو مقام و رتبه دارد. یه مرتبه هدایت به اصطلاح کلامی میگویند هدایت به معنای اراعت و طریق است، یعنی راه را نشان دادن. راه این است، چاه این است، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. این شأنی است که انبیا و رسولان به دوش میکشیدند، یعنی رسولان الهی وظیفه‌شون این بود که به ما علی الرسول الا البلاغ، ابلاغ الهی رو بگن، راه رو نشان بدن، هدن للناس، مسیر رو برای مردمان بازگو کنن. اراعت و طریق، نشان دادن راه. کسی شما در فلان مسیر و مقصد تهران هستید، از شما سوال می کند که حسینی ارشاد از کجا می جرد؟ شما هم راه را نشان میدید، از این میدان به این میدان، از این ایستگاه به اون ایستگاه، می توانی خودتو برسانی به حسینی ارشاد. این اراعت و طریق است. اما بعد دوم، مرحله دوم هدایت، ایصال الالمطلوب است، نه راه را نشان دادن، بلکه دست رو گرفتن به منزل و مقصد رساندن و واصل کردن. این همان است که اگر کسی از شما سوال میکند حسینیه ارشاد کجاست، میگید میخواید برید مراسم شب قدر، میخواید برید تفسیر سوره انبیا، خب ما هم هم مقصدیم، دست اون رو میگیرید میارید وارد حسینیه ارشاد میکنید. نام این دومی اراعت و طریق نیست، این رساندن به منزل و مقصد است. عزیزان، این مقام دومی که عرض می کنم، این مقام امام است. امام کسی است که نه راه را نشان می دهد که نشان دادن راه در مرتبه نبوت و رسالت اتفاق می افتد. امام کسی است که انسانها را به مقصود می رساند، به منزل می رساند. و اجازه بدید من یه گام از این فراتر بگم و جدیتر بگم خدمت دوستان عزیز. گاه هدایت، هدایت بر اساس قواعد تشریعی و حقوقی و فرمان و امر و نهی و حکم و این گونه مثلا مسائل است. گاه هدایت بر اساس امر تجبین، بر اساس تأثیرگذاری نفس، وجود، توانمندی ها و قدرتی است که در وجود یک انسان خداوند قرار داده است. این دومی میشه هدایتی فراتر از هدایتی که انبیاء الهی و رسولان دارن. و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، اگر کسی به مقام امامت رسید هدایتگری او نسبت به جامعه صرفا نشان دادن راه نیست، چون این قوتی در امام دیده می شود که می تواند دست انسانها رو بگیرد به مقصد و مقصود برساند. و گاه نگاه او، کلام او، اثر قدسی روح و نفس پاکیزه اوست که از هیزان تحول در وجود انسان ها ایجاد می کند و اون امر تکوینی محقق می شد و آدمیان رو به ساحل نجات هم می رساند. چانان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ این همان است که آمد بر نزد پیامبر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی جوان اومد مقابل پیامبر، جمع نشستن، گفت یا رسول الله اذنی فزنا، یا رسول الله اجازه بدید من میخوام رابطه آزاد جنسی داشته باشم، برم زنا کنم. پیامبر یه نگاه کردن در حضور این جمع، فرمودن خداوند چنین عملی را حرام کرده است و فرموده است ولا تقربوا الزنا، این از مناهی الهی است و چنین رفتاری جایگاه ندارد. جوان نزدیک های نزدیک اومد، به نقل شاهد تاریخ پیامبر دست بر قلب این جوان نهادن، فرمودن اللهم حسن فرجه و طهر قلبه، خدایا دامن او را پاکیزه بدار و قلب او را پاکیزه کن. تمام، دست پیامبر بر سینه قرار گرفت، این دو دعا رو رسول خدا بازگو کردن، این جوان از جا برخاست. اولین قضوه این که بعد از این ماجرا پیش آمد جلوداری بود که جز و اولین شهیدان فی سبیل الله زنده جاوید کیست، کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست، برون آمد از میدان. دست پیامبر بر سینه او قرار گرفت، نفس قدسی پیامبر جان این جوان رو چنان متحول کرد که به انقلابی در درون و در جان رسید. این مقام ولایتی است، این مقام امامتی است که خداوند به وجود و نفس و نفس نبی مکرم ارائه داده است که صدها بار به هزاران بار در زندگی او دیده شد. یه آوازخوانی بود، خیلی خوش صدا بود، اصلا مطرب عجیبی بود و بسیار هم مشهور بود، به نام زازان. همه می‌دیدن که این چه می‌کند، می‌خوند، نمی‌دونم شاه مهتاب می‌خونه، همه چی می‌خونه. بالاخره خلاصه کار، یه روزی مردم دیدن، صبحگاهی دیدن که زازان نشسته است دارد میخوند با صوت عجیب دلنگیزی که چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن، یه لحنی و یه جوری داره قرآن میخوند شگفت انگیز. گفتن زازان تو در این وادی ها نبودی، تو در این باغ نبودی، چه شد تو قرآن، تو اصلا بلد بودی قرآن بخونی؟ گفت والله دیشب در گذرگاهی با پسر ابی طالب مواجه شدم، علی منو صدا زد، گفت زازان آیا بس نیست؟ آیا نمیخواهی با خدای خیش آشتی کنی؟ من رو در آغوش گرفت علی، در گوش من سخنی گفت، به خدا یک عبس آگن از سهرگاهان که برخواستم وجود من جور دیگریست. این اون عزیزان که و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، این دیگه راه نشان دادن نیست، به منزل رساندن است. من بی پروا عرض می کنم، با کمال افتخار عرض می کنم داخل پرانتز، آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، یکی از تصرفات وجود و مبارک ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در عالم بشریت امروز، این هدایت عزیزان، این هدایتی است که بسا شامل حال من و شما شده است، اما دریغا و اسفا که ما خود واقف این ماجرا نیستیم. نمیدونیم این دل چرا تکان خورد، نمیدونیم چرا مسیر زندگی ما عوض شد، نمیدونیم چرا یه شب ما زیر رو شدیم، به یه ماجرا ما یه تلنگر زیر رو شدیم. نمیدانیم آیا نگاه اون نازنین بود، آیا نفس قدسی اون نازنین بود، آیا اعمال امامت اون بود، نمیدانیم. فرمود و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. اگر اینها به مقام امامت رسیدند، هدایت اینها دیگه صرفا این راه است، این چاه است نیست، دست رو میگیرند، به مقصد میرسانند، وجود متحول میکنند، زیر و رو میکنند، یهدون به امرنا. و اوحینا الیهم فعل الخیرات. سخن میاد بالا، استدعا میکنم دقت کنید، این بخش اول سخن بعد اعتقادی بسیار بالایی دارد. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، و ما به این ائمه و امامان اوحینا وحی کردیم، به وحی آموختیم، فعل الخیرات. دوستان اهل ادب من حاضرن، کلمه فعل مصدر اضافه میشه به الخیرات، تحقق رو میرساند. نفرمود و اوحینا الیهم احکام الخیرات، آداب الخیرات، فعل الخیرات. من یه جمله ای رو دیشب گفتم خدمت دوستان، سنگین بود، حق میدم که این مطلب سنگینی است، اما بسیار مطلب مهمی است. علامت سؤال رو نشاندیم، گفتیم عزیز من، جان برادر، چرا ما در مقام آگاهی یافتن و دانستن قویم، اما در مقام عمل ضعیفیم؟ چرا این حالت برای ما وجود داره؟ چرا بسیاری از مسلمانان خیلی از اطلاعات و آگاهی ها رو دارن؟ چرا ما میدانیم که ولا یغتب بعضکم بعضا؟ دهه اول ماه محرم در مسجد قبا خدمت دوستان عزیز حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. وقتی دو جلسه من بحث غیبت رو میگفتم، معذورم از این که بگم بازتاب های اون برای من تا چقدر ادامه داشت و چقدر دوستان متحول بودن از اون بحث، با تمام جزئیاتی که بر اساس خود آیه شریفه قرآن سوره مبارکه حجرات مطرح کردیم. خب این غیبت رو میدونیم، این جزئیاتش رو میدونیم، فعزن و بهر من الله ربا رو به عنوان اعلام جنگ با خدا میدانیم، اما در مقام عمل چی؟ چرا در مقام عمل میرنگیم؟ دیشب خدمت دوستان اشاره کردم که آگاهی و علم و فهم غیر اختیاری است. یعنی یا من این نوشته رو، این کتاب را باز نمی کنم، اما اگر باز کردم و خوندم، بعد دیگه نمیتونم نفهمم. همان که لال شدم، کور شدم، کر شدم، لیک محال است که من خر شدم. اگر خوندم میفهمم دی، مگر اینکه مقدماتش رو فراهم نکنم. یعنی اسباب تحصیل علم اگر فراهم شد، حصول علم قطعیه، قهریه، آگاهی بدون اختیار حاصل میشه. شما بخواید نخواید، وقتی مواجهه با یه مطلبی شدید درکش میکنید، میفهمید. اما وقتی میخواید این آگاهیتون رو به عمل بدل کنید، اینجا غیر اختیاری نیست، اینجا چیست؟ اختیاریه. اینجا اختیاریست. این آگاهی که دست داد، حال که دانستیم غیبت اشد من الزناست، حالا این آگاهی رو یا عملیاتی میکنیم یا نمیکنیم. وقتی رسیدیم مواجه شدیم با یه اطلاعات و آگاهی هایی در مورد غیبت، قهرن دانسته یا نخواسته یا ناخواسته فهمیدیم اون قبح کار رو، اما در مقام عمل این اختیار ماست که تبدیل به عمل میکنیم یا تبدیل به عمل نمیکنیم. اینجاست که چون از شؤونات عقل عملی است، مانع پیش میاد و مانع اینه که یه حجابهایی میاد روی عقل عملی انسان رو میگیره و نمیگذارد که این علم به فرایند عمل بدل بشه. اون حجابها چیست؟ زنگارها نیست که آینه دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. کبر است، حرص است، حسد است، حب جاه است، حب مقام است، زیاده خواهی است، طمع ورزی است. تمام اینها میشن لایه‌ها و حجاب‌های ضخیمی که مانع عمل میشه. چرا عمل نمی‌کنم؟ به دلیل این موانع. اگر این موانع رو یک به یک برداریم، اونگاه عمل هم برای ما یه فرایند مقبول، زیبا، مطلوب، شیرین دلنشین خواهد شد. اینجا فرمود و اوحینا الیهم نه علم الخیرات، فعل الخیرات. این ائمه و امامان به جایی رسیدن که تمام وجود اینها فعل الخیر بود، نه اینکه علم الخیر. فعل خیر، عمل خیر در وجود اینها به اذن خداوند و به امر الهی فرو رفته است. واقعا این مقامی است که من دارم میگم خدمت دوستان عزیز، رد میشم مناسبت شب، نمیخوام خیلی بمونم اینجا، و الا اینجا جای ایستادن داره این بحث، و تو بحث امامت و اعتقاد به امامت و سیر امامت در زمان، این دو نکته یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، تمام شبهات واهی که از زبان وهابیت برون می آید، همین دو جمله در قرآن پاسخ داده میشه. همین دو جمله پاسخ میده. مقامی میخواد و مهتاب شبی که خدمت دوستان فرصتی باشد به این مناسبت وارد این بحث بشیم. باب توسل رو جواب میده، باب شفاعت رو جواب میده، همین دو نکته ای که در قرآن خداوند در اینجا مطرح میکنه. و اوحینا الیهم فعل الخیرات. بسیار. بدون بال اون فرمود و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. و ما به این ائمه وحی کردیم فعل خیرات را. وقتی فرمود خیر خیرات، الخیرات هر آن که از نظر خداوند خیر است، و تمام آداب و شؤون الهی در کلمه خیرات، تمام خیرات گفته شد. حالا از میان همه خیرات خداوند دو خیر رو گزینش میکنند، برمیگزیند، به عنوان ممتازترین افراد خیر متذکر میشه. ما به اینها وحی کردیم فعل خیرات را. حالا این دو خیر، اقام از صلاح و ایتا از زکا، این دو رو بیرون میکشند. این اصطلاح رو مکرر من در تفسیر گفتم، آشنا هستن. ما در ادب عرب اصطلاحی داریم به نام ذکر خاص بعد از عام. میگه من کان عدو بند الله و ملائکته، هر کسی دشمن خداست و دشمن ملائکه الهیست. کلمه الملائکه شامل تمام فرشتگان میشه. بعد میفهمد و جبریل، و هر کسی که دشمن جبریل است، دشمن میکائیل است، بگو جبریل به اذن ما قرآن رو بر قلبت نازل کرده است. وقتی خداوند فرمود ملائکه شامل جبرئیل هم شد، اما به دلیل اهمیت جبرئیل نام اون رو جدا میکند. شما میفرمایید برای این میهمانی تمام اقوام و خیشاوندان رو دعوت کنید، بعد میگید آقا عمو را فراموش نکنید. خب عمو جان هم داخل تمام خیشاوندان بودن، اما چرا ایشان رو جدا گفتید؟ این میشه ذکر خاص بعد از آن، به دلیل اهمیتی که این فرد در خانواده دارد و بزرگ خاندان است. مثلا خداوند بعد از این که میگه به اینها فعل خیرات رو گفتیم و اینها فاعل خیرات بودن، دو خیر رو از تمام خیرها خانم ها بایان در این شب قدر رو عرض میکنم، خداوند برون میکشد به عنوان برجسته ترین خیر یاد میکند و ذکر میکند. یکی اقام الصلاة و دیگری ایتاء الزکاة. اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. یه نگاه کلی همیشه به این دو تعبیر در قرآن بوده است و خدمت دوستان اشاره کردیم که اساساً تمام پیامبران الهی برای چی اومدن؟ یعنی خلاصه و اساره کار پیامبران الهی دو کلمه بود. یکی این که انبیا اومدن این دل سرگردان انسان را از تحیر و سرگردانی به در آورند و به سوی جانان و معشوق خیش و معبود خیش رهنمون کنند. حجاب‌ها را بردارند، توهمات را بزدایند، خیالات باطل را به کناری بزنند و به انسان این مفهوم را بفهمانند که انسان تو در اینجا تنها نیستی. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم. تو از مبدع فیاض خالق وجود ریشه گرفته ای. دست توانمند خداست که تو رو ایجاد کرده است. فعضا سبیت و منفخت و فی امن روحی، جسم تو را آفریده است، روح و جان تو را آفریده است، تو رو مانند نی بر لب خود قرار داده است و در اون دمیده است که میگوید بشنو این نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. تو چنین موجودی هست و الان در طول زندگی خب من کم اینما کنتم، او لحظه لحظه با توست، تا با کسی دیگه کاری نداری. کار ما با یک کس افتاده صبح است. اومدن تمام توهمات رو در مورد خداوند به کناری بزنن، جاده ارتباط انسان با خدا رو هموار کنن، دست آدمی رو در دست خدا قرار بدن. این شد چی؟ این شد به نوعی التعظیم لامر الله، یعنی اون آشنایی واقعی و اون دلدادگی رو ایجاد کردن بین انسان به خالق انسان. این گام اول، یعنی هنر پیامبران الهی. عزیزان، هنر اول پیامبران این بود که دلهای رمیده انسانها رو، دقت کنید، دلهای رمیده انسانها رو به اون معشوق حقیقی برسانند و اتصال ایجاد کنند. این هنر اول پیامبران الهی. کار دوم پیامبران چه بود؟ کار دوم پیامبران الهی این بود که بیان انسانها رو با انسانها آشتی بدن، بیان دست انسان رو در دست انسان بگذارن، بیان ارتباط درست و شایسته بین ابناء بشر ایجاد کنن و انسانها رو به هم نزدیک کنن و اون جامعه توحیدی زیبایی که در اون آدمیان دلدادگی به هم دارن رخ بدهد و شکل بدهد. اینو میگیم از تعظیم و امر الله و شفقت و علی خلق الله، یعنی همان که اشاره شده است همیشه دستی به جام باده و دستی به زلف یار، رقصی چنین میان میدان آرزوست. این کار پیامبران الهیست، آشنایی و ارتباط با حق، ارتباط شایسته و درست با خلق. بنده عرض میکنم 6236 آیه قرآن شرح این دوتا کلمه است. تمام قرآن شرح این دو کلمه است عزیزان. حالا این دو واژه رو وقتی خدا در قرآن میخواد بگه چه میگوید؟ میگوید اقام از صلاح و ایتاء از زکاه. اون بعد اول که ارتباط با خداست، صلات نماد اون. اون بعد دوم که ارتباط با خلقه، نماد اون زکات است. فرمود و اوحینا الیهم فعل الخیرات. ما به اینها فعل خیرات رو گفتیم، اما اقام از صلاح و ایتاء از زکات، دو گل برجسته چیده شده از بستان خیرات رو خداوند مطرح کرد و بازگو کرد. حالا من عرض میکنم عزیزان، چرا صلات و نماز نماد کامل ارتباط با خداوند معرفی میشه و زکات چرا نماد ارتباط با خلق به عنوان اساره و اوحینا الیهم فعل الخیرات و نماد کامل فعل خیرات مطرح میشود؟ به مقتضای زمان من کوتاه فقط یه تذکراتی رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و بسنده میکنم. عزیزان، از خود همون بزرگ مرد الهی بودشکن که ماجرای اون رو خواندیم و دیدیم شروع کنید. رب اجعلنی مقیم الصلاح، خواسته ابراهیم خلیل الرحمن این است که خدایا مرا اقامه کننده صلات قرار بده. هنگامی که نوبت کلیم الله می شود، موسی اقم الصلات لذکری، موسی نماز را برای ذکر و یاد من برپا بدار. هنگامی که نوبت عیسی می شود، و آسانی به صلات و زکاه مادم تو حیا، خدا من را به صلات و زکاه توصیه کرده. به هنگامی که نوبت به بزرگ مرد هاشمی قرشی انسان الهی نبوی می رسد، خداوند سبحان به او می گوید اقم الصلات لدلوک شمس الى غسق لیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. پیامبر اقامه کن چنین و چنان نماز را. یعنی تمام این انبیا از اول تا آخر به صلات دعوت شدند عزیزان. و به بیانی عرض می کنم، اگر یک دقت کوتاه داشته باشین، اساساً به طور کلی ادیان الهی یه برنامه‌ای رو پیشبینی کردند، خداوند براشون پیشبینی کرد و پیامبران از پس این کار خوب بر اومدن و کامل جامع تمام پیشرفته اون در شرع مقدس اسلام اجرا شد. یعنی بنا شد یه سری رفتارهایی به انسانها آموزش داده بشه که آدمیان ملتزم با آن باشن، که انسانها را عزیزان من از روزمرگی و غفلت‌هایی که به غفلت عمر را طی می‌کنم، طی بهار عمر را دی می‌کنم، دی به در آورد. سرآمد اینها شد سکار، کاری که از جنس دنیایی نیست. این کارها از جنس دیگری است، از جنس مشاغل روزمره من و شما نیست. متفاوت خداوند این را قرار داد. اونی که الان شما خدای قبول کند از همه عزیزان و دوستان و بزرگواران و خانم ها و آیان و همه مسلمانان، بالاخره الان در فلان کشور میبینید 21 ساعت. شاید بیشتر از این 21 ساعت خورده الان در بعضی از کشورها اللهم لک الصمت و اهل رزق که افطرت دارن دهان میبندن مسلمانان. شما الان دارید مثلا 16 ساعت و نیم 17 ساعت دهان میبندید، درست؟ این روزه اساسی ترین نیاز مادی انسان چیه؟ اساسی ترین نیاز مادی انسان خوردن و خوابیدن است، کل و وشربون، خوردن و نوشیدن است. چیزی که خدا با روزه از شما میگیره چیه؟ خوردن و نوشیدن. یعنی همون اصلی ترین، عذرخواهی میکنم، اصلی ترین عامل حیات مادی و حیوانی را خدا از ما در روزه میگوید نه، دست نگه دارید. یعنی کار به آنجا میکشد که از فتام خون غذای شیر شد، از فتام شیر لقمه گیر شد، از فتام لقمه لقمانی شدید، طالب معشوق پنهانی شدید. یعنی خداوند داره تمرین میده به ما با این ماه رمضان و روزه داری که میتوان این وجود رو وابسته به چرب و شیرین قرار نداد. میتواند انسان حاکمیت بر مأکولات و مشروبات خودش داشته باشه، میدونه این تسلط رو داشته باشه. بعد میشه لعلکم تتقون، بعد از دل این چه در میاد؟ تقوای الهی پیش میاد. انسانی که میتواند یک ماه کامل نان حلال و نوشیدنی حلال خیش رو کاملا به اختیار و اراده کنار بگذارد، 11 ماه نمیتونه نان حرام مردم را به لب نزند؟ قطعا میتواند. یعنی روزه میاد مسیر ما رو عوض میکنه اصلا به طور کلی. یه عملی خلاف رفتارهای متعارف مادی ما. یه حج لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یه حج رو خدا بر ما واجب میکند، یک حج در طول عمر اگر استطاعت اون آمد بر مسلمان. یعنی یه حج کفایت میکنه. عمل حج خب خیلی دوستان مشرف شدید، اصلا سختی ها مسائلی که دارد این چیز دیگری، جام اصلا به در آوردن نمیدانم، تمام اون مسیر رو عرفات کجا، مشهر کجا، منا کجا، شرح اینها رو در بعضی از جاها ما گفتیم بنوشتیم. قوقاس خود این فریضه. تو اون عرفاتی که انسان میره دیگه واقعا دمدم غروب عرفه مرگ رو به تمام معنا حس میکنند. میاد تو مشعر برزخ هست، حیارا، سکارا، نه جا داره، نه مکان داره، نه موقعیت داره، تا میرد به منا که وجود رو در دم تیغ بگذاراند و میرسد به سرزمین منا که پایان کار است. وقتی انسان در میگرده از حج، تولد دوباره است عزیزان. اما در این حال این دو عمل را که گفتیم، 11 ماه، 1 ماه، 1 حج در طول عمر 80 سال، اما خدا اون سومی رو عملی قرار داده است که لحظه به لحظه با وجود ما پیوستگی دارد. الان خواندم آیه شریفه رو، اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. آغاز صبح مسلمانی با نماز، میانه روز با نماز، پایان با نماز. این صلات رو خدا نه به اغنیا داده است که بحث حج باشد، نه به توانمندان جسمی که بحث روزه باشد، بلکه این صلات رو خدا قرار داده است فراگیر. یه وقتی من اینو گفتم تو مکتوبات نوشتم که یکی از معانی کلمه صلات از ماده سلیه. لطیف این جمله، در کوس و اسب دوانی وقتی این اسبا حرکت میکنن، اون اسب شماره 1 که کاپ طلا و مدال طلا رو میگیرد به اون در کلام عرب میگن مجلی. اسب دومی که سر او چسبیده به این اسب اولی داره رقابت میکنه در کورس، به اون میگن مسلی. مسلی از ماده سل یعنی تلازم و پیوستگی. اگر صلات را صلات میگویند، چون پیوستگی و وابستگی مادام العمر به زندگی انسان موحد دارد. اگر از زندگی انسان موحد برداشته بشه، خیلی چیزها فرو می‌ریزد. عمود خیمه برداشته شده و خیمه به زیر میاد. دقت دارید؟ به همین خاطر شما می‌بینید جای جای قرآن خداوند سبحان رأس اولیه تعالیم پیامبران الهی رو اول صلات میگه. حتی مقدمه بر زکات. اشاره کردم صلات ارتباط با خدا، زکات با خلق. تا زمانی که عزیز من ارتباط با خداوند در قلب و جان ما ننشیند، ارتباط ما با خلق هم طعم توحیدی و الهی پیدا نمی‌کند. امیر المومنین صاحب شهادت گفت من اصلح بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس. اگر هنر این رو داشتی که ارتباطتون رو با خدا استوار کردید، خدا ارتباط شما رو با خلق هموار میکند. یعنی ابتداعا صلات مقدم بر زکاته در قرآن به شکل منطقی و دقیق. خب این صلاح، اقام صلاح همیشه در قرآن. سریع عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، تعبیری رو هم که شما به کار میبرید، گفتیم این رو بارها، اقامه نماز است. بگذارید بگیم این رو واقعا، یه روز بیشتر نگذشته است از شهادت اون، یادمان شهادت اون بزرگی که سر رو در محراب پیشگاه خداوند تقدیم میکنند و فرقه او در محراب شکافته میشود، در محراب نماز سلام عزیز. و بدون تردید علی شهید نماز است، شهید سجده است، شهید رکوع است. این که خداوند سبحان بارها کلمه اقامه رو به کار میبرد و از ما نماز خواندن نمیخواهد عزیزان من، بلکه اقامه نماز رو میخواد. در کلام عرب کسی که از پس کاری درست بر نمی آید، ضعیف عمل میکنه، گاهی هست گاهی نیست، میگن قعد عن الامر، میگن این قعود از امر دارد. نقطه مقابلش میشه چی؟ میشه قیام به امر. اگر کسی کاری را درست، موجه، شادان، جدی و مستمر انجام میده، نام این میشه اقامت الامر. خداوند سبحان اقامه نماز را میخواهد، نه خواندن نماز را. یعنی برادر و خواهر مسلمان من، اگر نماز در زندگی روزمره من دیده نشود، این نماز اقامه نشده است، خوانده شده است و خواسته پروردگار من چیز دیگری است. یعنی شما نگاه کنید مجموعه آموزه های نماز رو، مثلا نگاه کنید شما مجموعه اجزا و آموزه های نماز دو بخش دیگه، یه گفتار است یه رفتار است. مجموعه گفتار نماز چی میشه؟ چه چیزهایی؟ سه کلمه است: تکبیر، تحمید، تسبیح. چیز دیگه نداره نماز. تکبیر، تسبیح، تحمید. تمام اصول معرفت الله از ازل تا ابد تو این سه کلمه است: تکبیر، تسبیح، تحمید. هر کس تو این سه تاست که تو نماز یافت میشه. اینا منظم چیده شده، مرتب. چه از اون لحظه اولی که گفتید الله اکبر، همه چی رو پس زدید، جز هو، جز او، همه رو کنار زدید، تا اون لحظه پایانی که گفتید و السلام علیکم، وجودتون رو در آغوشش دادید و تسلیم کردید، اومدید بیرون از نماز. تمام گفتار نماز اینهاست. کردار و مجموعه آموزه های رفتاری نماز چیه؟ سه کلمه است: قیام، رکوع، سجود. اینها یعنی چه؟ قیام که مقام ایستادن، مقام توجه و مقام عرض به خدمت دوستان عزیز، گوش سپاردن و به فرمان بودن. حالت قعود رکوع دیگه، انسان هنگامی که میبیند حضرت جانان رو و پیشگاه او رو لمس میکند، احساس میکند که من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطفا میکنی یه خاک درد تاج سرم. قامتش رو خم میکند و دوتا میکند در پیشگاه خداوند، بازم احساس میکنه هنوز ادعا داره، خودش رو به خاک میندازه، به خاک میفکنه، در سجود فرو میرود. 6000 رکوع هر مسلمان در سال داره و 12000 سجده داره. فکر نمی کنید اینها چه می کند با انسان؟ چه می کند با ما؟ این آثارش چی میشه؟ وقتی با فهم این حقیقت و اقامه این برگزار میشه. من الان فرصتی نیست خدمت دوستان عزیز، دیگه فکر میکنم عرض به خدمتون به یه دو تا نکته فقط اشاره کنم. عرض به خدمت دوستان فرصت بوده است، بالاخره یه بازنگری مجدد و بازنویسی کردم و در قالب 200 صفحه این کتاب شکوه وصال رو من نوشتم و مجموعه مباحث نماز. گمان میکنم شاید دیگه چیزی تا حدی که توان ذهن و فکر بوده است فروگذار نشده. یه جایی من اینجا صفحه 38 این رو نوشتم: للمصلی صلاس و خساب ازاق و قام فی صلاته. نمازگزار هنگامی که در محراب می ایستد، سه چیز رو خدا به او متوجه می کند. ببینید سخن حضرت باقر قوی و درست حسابی بلا نمی نوشتم در کتاب. حفت به الملائکه. ببینید شما یه گوهر ارزشمندی دارید، میذارید داخل این، اینو میپیچید کامل، این میشه حفظ محفوف. حفظت به الملائکه، فرشتگان الهی تمام اطراف وجودش رو در نماز میگیرن، یعنی جنسش از جنس زمینی نیست، میبرندش بلا. حفظت به الملائکه، من قدمه الی اعنان السما، از اونجا که ایستاده است تا عرش الهی. یتناسر الدل عریه من اعنان السما الی مفرق رأسه، از عرش خداوند تا فرق سر او میبارد عنایات الهی و توجهات خداوند. و ملک مبکل بهی ینادی لو یعلم المصلی من یناجی من تفله. و همونطور که داره نماز میخواند، یه فرشته ایستاده از بالای سر او، میگد اگر این نمازگزار میدانست که با که سخن میگفت، ابدا تا پایان عمر از نماز برون نمی آمد. اینی که میخونم براتون حرف دل خودم بوده نوشتم دیگه اینجا. اتفاقا دوستان این رو پشت کتاب مثلا به عنوان نوشته پشت کتاب نوشتن. نماز پژواک صدای روح سرگردان انسان در خاکدان دنیا و نجوای غربت آدمی در این سرای سپنج است. چیزی جز این نیست. نماز بغض انسان، بغض غربت که میترجه عزیزان تو زندگی، تو خلوت زندگی. فرمود نماز، گفت نماز رفتن به آغوش حضرت اله و باز شدن صفات الهی در جان فشرده آدمی است. این فریضه نقشه راه عبودیت و بندگی است که حضرت سبحان تصویر زیبای بندگی و تمام راهکارها را به صورت فشرده در آن گنجانده است و به بندگان خیش تقدیم کرده است. مجموعه ای که از درون پا و نیت خالصانه آغاز شده با اندیشه والا، با اوراد و اذکار نیکو و حرکات و سکنات همسو و همنواخت همراه می شود و درون و برون آدمی را در مسیر بندگی قرار می‌دهد. سرانجام این که انسان از گذرگاه نماز به مقام خلیفت اللهی می‌رسد. بگذارید که از میکده یادی بکنم. من که با دست بت میکده بیدار شدم. تعاهدوا امر الصلاه و حافظوا علیها. خطبه 199 نهج البلاغه امیرالمومنین. دیگه حالا که گفته شد بگذارید از سخن امیرالمومنین کلام رو ختم کنم. تعاهد و امر الصلاه و حافظ و علیها. متعهد باشید. ببینید تعاهد و باب تفاوت طرفی نیست. اگر شما به نماز تعهد بدید نماز به شما تعهد میده. بعد چه تعهدی میده؟ دیگه زمانی نیست. 15 تعهد به نماز به شما داره. 15 تعهد. 1 بازدارندگی از شر. 2 هدف گذاری. 3 هویت بخشی. 4 تثبیت باورها. 5 ایجاد تعهد انسانی. 6 توجه به خلق. 7 کبر زدائی. 8 غفلت زدائی. 9 حس حضور. 10 انضباط نفس. 11 مدیریت زمان تا پایان. اینا رو یک یک با ادله من توضیح دادم. 15 تا تعهد نماز به انسان میده. آه به شرط که ما به نماز چی بدیم؟ تعهد بدیم. تعاهدوا امر الصلاه و حافظوا علیها. محافظت کنیم. و استکثروا منها. زیاد استفاده کنیم. و تقربوا بها. با نماز نزدیک بشید به پروردگارتان. فانها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. خداوند مسلم و قطعی بر مؤمنین قرار داده است. الا تسمعون الی جواب اهل النار حين سئلوا ما سلككم في سقر. امیرالمومنین فهمد. آیا نمیشنوید صدای جهنمیان را که میگویند وقتی وارد جهنم میشن؟ یه گروهی این به اصطلاح میان یه مصاحبه میکنند تلویزیون جهنم با اینها. از اینا سوال میکنند که بسم الله ما سلککم فی سقر. چه چیزی عامل آمدن شما به جهنم است؟ قالوا لم نکن من المصلین. ما به نماز کاری نداشتیم. و لم نکن نطعم المسکین. ما به دردمندان و نیازمندان جاری جامعه کاری نداشتیم. مرد. به من چه ربطی داره؟ من اوضاعم درسته. لم نکن من المسلمین. و کننا نخوض مع الخائزین. عمرمون رو به بتالت با باطل گرایان گذراندیم. و کننا نکذب به یوم الدین. نسبت به قیامت هم آشکارا بی‌اعتقادی نشان دادیم. و این نهال تحت تو زنوب حتی البرخ. امیر المومنین فهمد همونطور که باد پاییز میاد برگ ها رو میریزد، نماز دوش شما را سبک میکند و آسوده میکند شما را. و شبه ها رسول الله و رسول خدا نماز را تشبیه کرد بالحمه. حمه یعنی چشمه آب گرم مدنی سر این اردبیل. بالحمه تکون علا باب رجل. درب خانه هر کدام شماست. فهو یغتسل منها فی الیوم و اللیل 5 مرات فما عسى ان یبقى علیه من الدرن. اگر کسی 5 مرتبه در یه چشمه آب گرم معدنی هر روز خودشو بشوید، امام میفهمد آیا باز ناپاکی بر او باقی میماند؟ میشه؟ دخد عرف حقها رجال من المؤمنین الذین لا تشغلهم عنها زینت و متاع و قرة عین من مال دلا و لب. و قدر نماز رو دونستند انسانهایی که نگذاردند چیزی و امری از مظاهر دنیا از چنین عبادت اینها رو بازشون بدارن. و مراجعه کنید، خودتون بخونید خطبه 199 نهج البلاغه. فرمود و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه. یه جمله عزیزان، در باب زکات هم به اشتباه نروید. آنچه خداوند به جرأت عرض میکنم دقیق روشن موجه آنچه خدا در قرآن از آن تعبیر به زکات میکند دخلی به زکات فقهی ما ندارد. آنی که فقیهان در توضیح المسائل زکات مینویسند نام آن در قرآن صدقه است نه زکات. خذ من اموالهم صدقه، پیامبر از اینها بگیر صدقه رو، بگیر گرفتنیه، این اون زکات فقهی است. اما کلمه زکاتی که در کنار قرآن به کار برده، کنار صلات در قرآن به کار برده میشه، مجموع تمام خدمات مالی انسان و تعهدات مالی انسان مسلمان به خدا و خلق است. تمام اینا میشن زکات. زکات اینه معنای قرآنیش، نه اون معنای فقهی. و اینه، حالا چرا در ارتباط با خلق خداوند از واژه زکات استفاده می کند که بوی مالی دارد؟ چون می دونیم هر که از پل بگذرد خندان بود. می دونیم عزیزان انسانی که بتواند در تعهدات مالی با جامعه پاکیزه عمل کند، در تعهدات مالی با خدا به وفا عمل کند، در بقیه حوزه های غیر اقتصادی موفق. اون جایی که انسان ها میلنگن کجاست؟ جایی که شامه اونها تحریک میشود به مسائل اقتصادی. اونجاست که متاسفانه تعهد ها زیر پا گذاشته میشه. شرافت ها و اخلاق ها خورده میشه غیر میشه. توجه دارید؟ به همین خاطر خداوند رو زکات تأکید میکنند. فرمود و اقام از زکا و ایتا از زکا. حالا و کانو لنا عابدین. چرا ما اینها رو ائمه قرار دادیم؟ چرا وجعلناهم ائمه یهدون بامرنا؟ چرا اینها شد جان اینها، نفس اینها، وجود اینها، سخن اینها، تاثیرگذاری اینها؟ شیخ چون شیل است و دلها بیشش، کی شود دل فارغ از اندیشش؟ اینها چرا اینطوری شدند؟ چون و کانوا لنا عابدین. اینها از ابتدای خط قدم رو درست گذاردن. اینها در مسیر رو در وادی عبودیت و بندگی خداوند حرکت کردن. دوستان من، عزیزان من، در وجود و هستی در پیشگاه خداوند هر کسی به هر کجا رسیده است، از اولیاء و انبیاء و اوصیاء و صلحا، از شاهراه عبودیت به اینجا رسیده است. راه دیگه ای من ندیدم و نمیشناسم. انسان جز از مسیر بندگی به هیچ جا نمیرسد. فقط مسیر عبودیت خداست. یعنی این که انسان از خود تهی شود، از خداوند پر شود. فَإِنَّ الرَّاهِلَ إِلَيْهِ قَرِيبَ الْمَسَافَةِ. این شفا خوندید در افتتاح. یک قدم از خود بیرون نهادن، گام دوم به کوی جانان گذاردن. اینی که انسان تمام تعلقات غیر الهی و زنجیرها رو گفت بار دیگر آمدم دیوانوار، رو رو ای جان زود زنجیر بیار، غیر از اون زنجیر زلف دلبرم گرد و سب زنجیر آوری میدارم. انسانی که میتونه زنجیرهای غیر خدا رو باز کنه و زنجیر طاعت خدا رو با تمام وجود رشته ای از گردنم در دست دوست قرار بده، این میشه عبد. و کانو لنا عابدین. وقتی خدا موسی را، ابراهیم را، هر بزرگی رو در قرآن میخواد توصیف کنه چی میگه؟ میگه انه من عبادنا، او از بندگان ما بود. او عبدن انعمنا علیه، عبدی بود که بر او نعمت گذاردیم. تمام بحث عبد عبودیت بحث. و کانوا لنا عابدین. به اینجا که میرسد ولوتنا آتیناه حکما و علما و نجیناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. دیگه وارد ماجرای لوط و ساکنان مدینه صدوم و تورات و قرآن و تمام این مسائل که انشاءالله باید فردا شب ادامه مباحث رو خدمت دوستان عزیز از جهت تفسیر تقدیم بدارم.